هم بریم به سراغ اسامی شما، ببینیم تا کجا میرسیم دیگه. آقای علی آسایشی، آقای شهریار شوقی از اردبیل، آقای مسعود سهرابی از لرستان، آقای امیر فرهنگ از همدان، آقای مرتضی قبادی از اسلام آباد غرب، آقای سعید رعیتی از فارس، آقای خزائیان از همدان، آقای سعید مجد از قزوین، آقای رضا فیروزی، آقای حسین فلاح، آقای ناصر نوروزی از قم، خانم ناهید عظیمیان از قزوین، آقای سایه‌بند، آقای حسن حیدری از زنجان، آقای توحید ناصری، آقای مهدی درویشی از همدان، آقای نوید قربانی از مراغه و آقای شاه منصوری از تهران. خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما دوستان شنونده با چهارباغ این بامداد. اما در ادامه برنامه‌های بخش شبانه رادیو فرهنگ بشنوید افسانه‌های ایرانی را.
از عشق تو گشتم چمو، ماندم از قصه تو قصه من بگو. بس فسانه ای عشق تو خواندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستن بخوان. افسانه های کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خدای مهربان. عزیزان و یاران همراه سلام، امیدواریم حالتون خوب باشه و متشکریم که برنامه افسانه‌های ایرانی رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این برنامه افسانه‌ای که انتخاب کردیم صندوقچه پرنده نام داره، امیدواریم بشنوید و لذت ببرید. در روزگار قدیم در سرزمینی دوردست بازرگانی کهنسال و کارکشته زندگی میکرد که ثروت بسیار زیادی داشت و خیلی مواظب بود که هیچ پولی رو تلف نکنه. بازرگان پیر فقط یه فرزند پسر به اسم متین داشت که فوق‌العاده نازک نارنجی، لوس و بی‌هنر بار اومده بود، به طوری که پدرش با وجود ثروت بیکران و دارایی فراوون از آینده اون نگران بود و به همین دلیل موقع مرگ به اون گفت: بعد از مرگ من اگر به دلیلی دچار فقر و تنگ دستی شدی، به فلان دوست مورد اعتماد من رجوع کن و امانتی رو که به اون سپردم بگیر و با اون به زندگی خودت سر و سامون بده. از قضا بعد از مرگ بازرگان پیشبینی اون درست از آب در اومد و مدت کوتاهی بعد از فوتش متین بر اثر ولخرجی تمام دارایی پدرش رو به باد فنا داد و درمونده شد و تمام رفقا و دوستانش هم از اطرافش پراکنده شدن و تک و تنها موند. در اون اوضاع و احوال یاد وصیت پدرش افتاد و به سراغ دوست پدرش رفت تا امانت پدر رو از اون بگیره. امانتی که بازرگان پیر برای روز مبادای متین به دوست خودش سپرده بود، صندوقی عجیب و غریب بود که 1 متر طول و عرض داشت و ارتفاعش به حدود 0.5 متر می رسید. در قسمت داخل صندوق 2 تا پیچ گرد وجود داشت که اگر کسی توی صندوق می رفت و پیچ اولی رو به طرف راست می چرخوند، بلافاصله صندوق شگفت‌انگیز بسته می شد و در آسمون به پرواز در می اومد. و هر وقت پیچ دومی رو به طرف چپ می گردوند، صندوقچه در محل و مکان مناسبی فرود می اومد. اون صندوق 5 تا سوراخ کوچیک هم داشت که می تونستی موقع پرواز صندوقچه از اون سوراخ ها بیرون رو نگاه کنی. متین پس از گرفتن صندوق عجیب و غریب از دوست پدرش دیگه نخواست در زادگاه خودش بمونه و به قصد جهانگردی و سیاحت سوار صندوق شد و به آسمون پرواز کرد. متین که از روزنه‌های صندوقچه بیرون رو می‌دید و لذت می‌برد، پس از اینکه در چند کشور گردش کرد از سرزمین هندوستان خوشش اومد و برای اقامت موقت در اونجا به زمین نشست. صندوق پرنده رو در جایی پنهان کرد و بعد برای گردش و تفریح به راه افتاد. آثار تاریخی شگفت‌انگیز هندوستان مات و مبهوتش کرد، اما موقع گردش یه چیز بیشتر از بقیه چیزها توجهش رو جلب کرد. اون عده زیادی از مردم رو دید که جلوی یک کاخ بسیار باشکوه جمع شده بودن و با همدیگه صحبت می کردن. متین سر صحبت رو با یکی از اون افراد باز کرد و پرسید چرا اینجا جمع شدید؟ اون شخص توضیح داد اینجا اقامتگاه شاهدخت هندوستانه. اون چون یگان دختر پادشاهه، پدرش تصمیم گرفته اونو به کسی شوهر بده که لیاقت و کفایت داشته باشه و بعد از مرگ خودش بتونه کشور رو اداره کنه. متین پس از شنیدن موضوع به سراغ صندوقچه پرنده رفت. سوار صندوقچه شد و به طرف کاخ شاهدخت حرکت کرد. بعد از چند لحظه روی ایوان کاخ شاهدخت پایین اومد. دختر پادشاه از دیدن مهمون ناخونده توی خونش به شدت جا خورد، اما متین به اون گفت نگران نباش، من برای ازدواج با تو اومدم و آماده خدمتگزاری هستم. شاهدخت پس از شنیدن حرفهای متین کمی آروم شد و فکر کرد خواستگاری که از آسمون اومده باشه حتما شریک زندگی خوبیه. با وجود این به متین گفت پدر و مادرم در جستجوی دامادی هستند که باهوش، لایق و با شهامت باشه و بتونه پس از فوت پدرم جانشین اون بشه و مملکت رو اداره کنه. برای همین کسانی رو که داوطلب ازدواج با من هستن امتحان میکنن و هوش و ذکاوت خواستگار رو میسنجن و بعد تصمیم میگیرن. تا حالا هیچ کس از آزمایش موفق بیرون نیومده. تو فردا شب باز همینجا بیا تا پدرم از تو امتحان بگیره. امیدوارم نتیجه مثبت باشه و موفق بشی. متین شب بعد باز سوار صندوق پرنده شد و به کاخ شاهدخت رفت. پدر شاهدخت که برای استقبال از خواستگار آسمانی دخترش آماده شده بود، پس از تعارف‌های مقدماتی گفت: در مدت 24 ساعت باید به من بگی که چطور یک موجود فوق‌العاده ضعیف میتونه بر یک شخص بسیار نیرومند پیروز بشه. متین شرط رو قبول کرد و روز بعد از صبح تا شب فکر کرد، اما چیزی به فکرش نرسید. نزدیک غروب آفتاب ناگهان پیرمردی کهنسال مقابلش ظاهر شد و پرسید که چرا ناراحته؟ متین ماجرای زندگی خودشو از اول تا آخر برای پیرمرد تعریف کرد و از اون کمک خواست. پیرمرد گفت: سالها پیش توی جنگلی سبز و خرم در کنار یک درخت پرنده آشیانه داشت که هر وقت تخم می‌گذاشت یک فیل پیر و قوی هیکل که از دو چشم هم نابینا بود موقع عبور از اونجا به درخت تنه می‌زد و آشیانه پرنده روی زمین می‌افتاد و بعد تخم‌های پرنده رو زیر پای درشت خودش له می‌کرد و پرنده مظلوم همیشه گرفتار بود تا اینکه یک روز پرنده درد خودشو با قورباغه‌ای که کنار نهر آب زندگی می‌کرد در میون گذاشت و از اون چاره‌جویی کرد. قورباغه جواب داد: در مقابل دشمن قوی هیکل و بزرگی مثل فیل از ما موجودات کوچیک چه کاری ساخته است؟ پرنده گفت: در این نزدیکی یک پرتگاه وجود داره. دشمن من چشماش جایی رو نمیبینه و وقتی تشنه میشه برای آب خوردن از صدای شما کمک میگیره و به لب این نهر میاد. اگر شما با صداتون مسیر فیل رو تغییر بدین و اون رو به لب پرتگاه ببرین، اون به خیال اینکه اونجا کنار آبه برای رفع تشنگی جلو میره و به دره میفته. نقشه‌ای که پرنده کشیده بود اجرا شد و بالاخره پرنده کوچیک بر قوی هیکل پیروز شد. متین پس از شنیدن اون حکایت سوار صندوق پرنده شد و به کاخ شاهدخت رفت. پادشاه وقتی جواب متین رو شنید، اون رو لایق و فهیم دونست و با رضا و رغبت اجازه داد دخترش با اون ازدواج کنه. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های افسانه‌های ایرانی رسیدیم. تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد، نویسنده محمد رضا حسن بیگی، صدا بردار آسیه همتی. گوینده فریناز ثریا. بدرود.
ایران کشور دلدادگان است،
مظهر عشق و آزادی در جهان،
سرزمین مهربانان، دیار عاشقان.
پای عشق تو میمانم
اینک ما
در نوبتی دیگر از همدلی
همراه هم
ایران من را میسازیم.
آینده باز پای ایران ما.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
تکلیف امسال و این سالهای من ساختن فرداست و مشق این روزها من جهش تولید.
تا فردا راهی نیست.
ایران شود نیاز به تولید ملی همه سرفراز گل اقتصاد از شکوفا شود سحرگه امید از قویدا شود
رادیو فرهنگ صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی
و همو در این لحظه از بخش شبانه رادیو فرهنگ بشنوید توحید نامه رو.
این انسان است و دعا کردن های خالصانش در ماه ترین ماه بندگی رمضان. این انسان است و درک خلوت لحظه های گفتگو با پروردگار در ماه مبارک رمضان و این توحید نامه است، مناجات خوانی های اهل نیاز در انعکاس روشن زندگی توحید نامه مرور مناجات خوانی هایی است بر سریر خاطره در آینه تاریخ. توحید نامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کارگشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. ای هست کن اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خدا شناییم ده. سلام و درود بر شنوندگان صافی ضمیر، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، برگی از توحید نامه که مروری بر مناجات خوانی های قدیم هست رو با هم مرور میکنیم و در این شبها و روزهای دعا و نیایش اوقات خوشی رو برای شما آرزومندیم. و گفتیم که اشعار مولانا و پند و اندرزهای مثنوی و توحیدیه های عبید زاکانی و عرفی شیرازی از جمله اشعاری بود که کنار سقاخانه ها می خواندند.
یا
اما به راستی چرا این مرشدها سقاخانه ها رو برای این کار انتخاب می کردند؟ در جواب باید بگوییم که نخست به خاطر این که سقاخانه برای مردم مکانی مقدس بوده و پیوسته حاجتمندان برای برآورده شدن حاجاتشون به اونجا می رفتند و شمع روشن می کردند، دست در پنجره های سقاخانه ها می انداختند و دعا می کردند. پس جای مناسبی برای خواندن اشعار دینی و عرفانی بوده. در واقع مرشدها از معنویت و قداست سقاخانه ها استفاده می کردند تا اشعار پند و اندرز و مناجاتی که می خواندند بیشتر در رهگذران تأثیر داشته باشه. اما دلیل دیگر این کار این بود که در طول ایام سال رهگذران تشنه به سقاخانه ها می رفتند و آب می نوشیدند و رفع آتش می کردند، اما در ماه رمضان مردم روزه می گرفتند و آب نمی خوردند و طبیعتاً در سقاخانه ها هم از آب خبری نبود. مرشدها با ایستادن کنار سقاخانه و خواندن اشعار توحیدی و عرفانی روح تشنه مردم رو سیراب می کردند و به اونها یادآور می شدند که در ماه رمضان اگر چه لب ما تشنه هست، اما روح ما باید پیوسته با یاد خدا سیراب بشه و این ظرافتی بود که در کار این مرشدها نهفته بود. یکی از اشعاری که مرشدهای مناجات خوان در کنار سقاخانه ها می خواندند مثنوی معروف رضی الدین آرتیمانی شاعر نیمه دوم قرن دهم هجری بوده. سید محمد متخلص به رضی در آرتیمان از توابع توی سرکان متولد شد و کودکی و نوجوانی خود را در همانجا گذراند و سپس برای تحصیل علوم رهسپار همدان شد و در سلک شاگردان برجسته مرشد بروجردی در آمد. او پس از چندی به اصفهان رفت و از منشیهای دربار شاه عباس شد. در اواخر عمر هم به زادگاهش بازگشت و تا آخر عمر ساکن همانجا بود. دیوان او مشتمل بر غزلیات و قصائد و ترجیع بنده که از میان اشعار او مثنوی معروفش در مناجات بسیار مورد علاقه همگان بوده و هست. مرشدهای مناجات خوان در گذشته پیش از افطار کنار سقاخانه ها می ایستادند و این اشعار رو در ساقینامه که یکی از گوشه های آواز بیات اصفهان هست برای مردم می خواندند و شور و شوقی در دل رهگذران به پا می کردند. Thank you. به مستان میخانه ات، به اغلافرینان دیوانه ات، به دردی کش لجه کبریا که آمد به شأنش فرود انما، به دری که عرش است او را صدف، به ساقی کوثر، به شاه نجف، به نور دل صبح خیزان عشق، ز شادی به انده گریزان عشق، به رندان سرمست آگاه دل که هرگز نرفتند جز راه دل، به شام غریبان، به جام صبوح که از ایشان بود شام ما را فتوح. خدایا به جان خراباتیان که از این تهمت هستیم وارهان، به میخانه وحدتم راه ده، دل زنده و جان آگاه ده، که از کثرت خلق تنگ آمدم، به هر جا شدم سر به سنگ آمدم. بیا ساقیا می به گردش درآر، که دلگیرم از گردش روزگار. بیا ساقیا می به گردش درآر، که دلگیرم از گردش روزگار. از آن می که در دل چو منزل کند، بدن را فروزان تر از دل کند. از آن می که گر عکسش افتد به جان، تکرار میکنم، از آن می که گر عکسش افتد به جان، توانی به جان دید حق را عیان. بیا ساقیا می به گردش درآر، که می خوش بود خاصه در بزم یار. می صاف زالایش ما سوا، از او یک نفس تا به عرش خدا. می کو مرا وارهاند ز من، ز آیین و کیفیت ما و من. می را که باشد در او این صفت، نباشد به غیر از می معرفت. رزی روز محشر علی ساقی است، رزی روز محشر علی ساقی است، مکن ترک می تا نفس باقی است. برنامه دیگر که به شکل دیگری از مناجات خوانی در تهران قدیم خواهیم پرداخت، همه شما رو به خدا می سپارم.
چه فردی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
از هر کجای ایران، از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه جهادی هم که خیلی زحمت کشیدن تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستند.